بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 218 سطر 8 و یمکن ان تکون احداهما صادقه و الاخرى کاذبه فانه اذا لم تکن جیم تحت الف و کانت به تحت الف و موضوعتا لها و کانت جیم و به متواینه فعضا قیل کلو به جیم کان کاسب. بحثمون در اینجا بود که قضیه حق قضیه موجبه کلی است و قضیه باطل که مغالط بر او اصرار دارد ضد این، یعنی قضیه سالبه کلی است. کلو به الف رو گفتیم حق، لا شیء من به الف رو گفتیم کاذب. قضیه حق رو از یک قیاس شکل اول به دست آوردیم، زیرا که قضیه حق موجبه کلیه بود و شکل اول بود تنها که میتونست موجبه کلیه رو نتیجه بده، بقیه شکلا نمیتونستن موجب کلیه نتیجه بدن. لذا ما برای به دست آوردن این قضیه از شکل اول استفاده کردیم. البته توجه کنید قضیه موجب کلیه ما صاحب وسط هم بود، چون صاحب وسط بود باید از قیاس استخراج میشد و نتیجه گرفته میشد. به همین جهتی که ما به قیاس مراجعه کردیم و از قیاس استفاده کردیم. حالا اون مغالط میخواد نتیجه بگیره، گفتیم دو قسمی، دو حالت داره، یا قضیه ذات وسط قضیه حق ما ذات وسط، یا قضیه حق ما یا قضیه حق ما ذات وسط مناسبه، و یا اینکه وسط مناسب نیست. اگه وسط مناسب بود گفتیم که مغالط نمیتواند از شکل اولی که دو مقدمش کاذبه مطلوبشو به دست بیاره و نمیتواند از شکل اولی که صغراش کاذبه مطلوبشو به دست بیاره، فقط حق داره از شکل اولی که کبرا کاذب است مطلوبشو به دست بیاره. بعد وارد فرض دوم شدیم. در فرض دوم گفتیم اگر اوسط مناسب نباشد و مغالط بخواد اون قضیه کاذبشو از قیاس شکل اول به دست بیاره، گفتیم ممکن است که از قیاس شکل اولی که هر دو قضیهش کاذبن به دست بیاره. ممکن است، حالا میگیم ممکن است از قیاس شکل اولی که یک مقدمش کاذبه این مغالط مطلوب خودشو به دست بیاره. پس توجه کنید الان موضع بحث ما کجاست. موضع بحث ما جاییست که قضیه حق موجبه کلیه ذات وسطه، قضیه باطل سالبه کلیه است و مغالط میخواد از شکل اول قضیه کاذبه خودش رو نتیجه بگیره. و فرضم اینه که این قضیه حق حد وسط مناسب نداره، حد وسطش نامناسبه. بحث ما در اینجاست. گفتیم اون شکل اولی که هر دو مقدمش کاذب باشه میتونه مغالط رو کمک کنه تا نتیجه فاسدش رو از همین قیاس شکل اولی که دو مقدمش کاذبه به دست بیاره. اینو توضیح دادیم، تموم شد. حالا میخوام وارد بحث بشیم یا بیان کنیم که میتواند از قیاس شکل اولی که یک مقدمش صادقه و یک مقدمش کاذبه نیست مطلوبشو به دست بیاره. پس توجه کنید الان بحث ما چیست؟ بحثای گذشته رو تکرار کردم برای اینکه ارتباط بحث به گذشته معلوم بشه، ولی الان بحث ما در کجاست؟ به بحثای گذشته فعلا کاری نداشته باشیم، ببینیم بحثمون در کجاست. بحثمون در جاییست که قضیه حق موجبه کلیه ذات وسطه، قضیه ناحق و باطل سالبه کلی است. وسط هم وسط مناسب نیست و میخواییم از شکل اولم قضیه کاذبه رو که مغالط برش اصرار داره نتیجه بگیریم، به طوری که یک مقدمه این شکل اول کاذب باشه، مقدمه دیگه‌اش صادق باشه. یک بار صغرا رو کاذب میکنی و کبرا رو صادق، بار دوم برعکس میکنی، صغرا رو صادق میکنیم کبرا رو کاذب. بعد اونجا که صغرا کاذب است، یعنی همون قسم اول، بار اول که گفتیم بار اول صغرا رو کاذب میکنیم و کبرا رو صادق، اونجا دو تا قسم داریم، اون قسم به دو قسم تقسیم میشه. یکی این که اکبر مساوی باشد با اصغر، دوم این که اکبر اعم باشد از اصغر. یعنی وقتی کلو به الف میگیم که قضیه حقمون این بود دیگه، کلو به الف، وقتی کلو به الف میگیم الف رو که اکبر است بر به که اصغر است هم میکنیم. یک بار اتفاق میفته که الف مساوی باشد با به، یعنی اکبر با اصغر، یک بار هم اتفاق میفته که الف اهم باشه از به، یعنی اکبر اهم باشه از اصغر. بحث میکنیم. پس سه تا صورت تشکیل شد. یک صورت این که اصغر کاذب باشد و اکبر مساوی اصغر، دوم این که اصغر کاذب باشد و اکبر اعم از اصغر، سوم این که کبرا کاذب باشد. من نسی گفتم اصغر کاذب باشد، من گفتم صغرا. در این دو قسمی که گفتم صغرا کاذب است، اون وقت اصغر مساوی با اکبر مساوی با اصغر است یا اعم از اصغر است. اینطوری شد. پس دوباره بگم، قسم اول صغرا کاذب است، در قسم دومم صغرا کاذب است، اما در قسم اول اکبر با اصغر مساوی است، در قسم دوم اکبر از اصغر اعم است. قسم سومی هم داریم که اصلا کبرا کاذبه، صغرا صادقه. این سه قسم رو باید در اینجا بحث کنیم و در هر سه هم همونطور که توجه میکنید یک مقدمه شکل اول کاذب، مقدمه دیگر صادق و مغالط میتواند نتیجه کاذب خودش رو بگیره. خب دقت کنید، الان میخوام وارد قسم اول که صغرا کاذب است بشم. این قسم اول از که دو تا حالت داره. در یه حالت اکبر با اصغر مساوی است، در حالت دوم اکبر اعمه. حالا من قسم اول رو با حالت اول شروع میکنم و بعدم حالت دوم رو بیان میکنم. بعد که تموم شد وارد حالت سوم میشن، یعنی وارد قسم دو، قسم بعدی میشن. در کجا میتوانیم صغرای کاذب و کبرای صادق در شکل اول داشته باشیم که مطلوب مغالط رو نتیجه دهد؟ صغرای کاذب و کبرای صادق. توجه کنید سه شرط داریم، اگر این سه شرط رو رعایت کنیم میتونیم شکل اولی درست کنیم که صغرایش کاذب، کبرایش صادق و نتیجه بدهد حرف مغالط رو. شرط اول اینه. یادتون است ما جیم رو حد وسط میدونستیم، الف رو اکبر، ب رو اصغر. حالا با توجه به همین رمزی که الان اشاره شد من مطلب رو شروع میکنم. شرط اول اینه که اوسط تحت اصغر، اوسط تحت اکبر باشد. اشتباه گفتم، اوسط تحت اکبر نباشد، باشد و اشتباه گفتم. شرط اول اینه که اوسط تحت اکبر نباشد، یعنی ما نتونیم بگیم کل جیم الف، بلکه ناچار باشیم بگیم لا شیء من جیم الف. خب اینجور ترکیبی، اینجور ترکیبی که حد وسط موضوعشه و اکبر محمولشه، این کبرای شکل اوله. پس الان ما کبرای شکل اولی به دست آوردیم که سالبه کلیه بود، لم لا شیء من جنبه. این لا شیء من جنبه حقه و صادقه. پس با این شرط اول که گفتیم حد وسط تحت اکبر نباشد، قضیه لا شیء من جنبه رو که صادق است به دست آوردیم، یعنی کبرا رو. این شرط اول بود، تموم شد. اما شرط دوم، شرط دوم این است که اصغر تحت اکبر باشد. اصغر تحت اکبر باشد. اصغر ب بود، اکبر الف بود. وقتی میگیم اصغر تحت اکبر باشد یعنی کل ب الف رو داشته باشیم. کل ب الف همون قضیه اصلی است که ما داشتیم که ضدش رو مغالط قبول کرد و خواست برش استدلال کنه. و در واقع کلو به الف نتیجه قیاسی بود که ما قبلا ارائه دادیم، قیاس شکل اولی که قبلا گفتیم. پس الان کلو به الف هم برامون روشن شد، اینم حقه. دو تا شرط گفتیم، دو تا قضیه به دست آوردیم. شرط سوم، اصغر و حد وسط باید متباینان باشند و بینشون اجتماعی رخ نده، یعنی بتونیم بگیم لا شیء من بجیم، لا شیء من بجیم، که به طور سالب کلیه این به وجیم از هم جدا کنیم، به طور سلب کلی به وجیم از هم جدا کنیم. این قضیه سومه که از شرط سوم به دست آمد، اینم حقه، لا شیء من بجیم. خب حالا یه دونه قضیه در آوردیم از شرط اول که گفتیم کبرا قرار بشیم، یک قضیه در بردیم از شکل از شرط دوم گفتیم نتیجه قرارش میدیم، یه قضیه به دست آوردیم از شرط سوم اینو با صغرا قرارش بدیم، چون اسقر در این قضیه موضوع و اوسط محموله و چنین قضیه ای میتواند صغرای شکل اول قرار بگیره، پس ما این قضیه رو باید صغرا قرار بدیم. ولی توجه کنید ما اصلا این سه تا قضیه حق رو طوری تنظیم نمی کنیم که قیاس درست بشه، به دو جهت، به دو جهت قیاس تنظیم نمی کنیم. جهت اول این که اگه بخوام تنظیم قیاس کنیم، این قضیه سوم کلاشه امن به جیمه میشه صغرا، قضیه اول کلاشه امن جیمه علفه میشه کبرا، و قضیه سوم باید که کل به علفه باید نتیجه بشه. از شدن به دو جهت، بلکه شاید به سه جهت این قیاس باطله. جهت اول اینه که صغرا سالب است، قیاس شکل اوله، صغراش هم سالب است، این شرط انتاج رو نداره، صغرای سالبه در شکل اول نتیجه نمیده. اشکال دوم اینه که دو مقدمه قیاسمون هر دو سالبه و ما از دو مقدمه سالبه نمیتونیم نتیجه بگیریم در هر شکلی میخواد باشه، همونطور که از دو مقدمه جزئیه نمیتونیم نتیجه بگیریم. پس این که اشکال دوم هم داره. اشکال سوم اینه که دو تا مقدمه سالبه نمیتونن نتیجه موجبه بدن، نتیجه ما کل به علفه که موجبه است، یه دو تا سالبه نمیتونن نتیجه موجبه بدن، تازه یه دونه سالبه و یه موجبه هم نمیتونه نتیجه موجبه بده، تا چه برسه دو تا سالبه. پس این قیاس سه تا اشکال داره، قیاس لا شیء من بجیم و لا شیء من جیم علف فکل به علف سه تا اشکال داره، پس نمیتونیم تنظیمش کنیم. سه تا جمله هر سهشون درستن، سه تا قضیه که الان به دست آوردیم از طریق سه تا شرط هر سه درستن، ولی قیاس تنظیم نمی کنن. ما هم نمیخوام قیاس تنظیم کنیم، ما نمیخوام قیاس تنظیم، ما میخوام بگیم سه تا قضیه حق داریم، بعد این سه قضیه حق رو میگیم دست مقالد ببینیم چی کارش میکنه که بعدا معلوم میشه. توجه کنید اینجا همونطور که ملاحظه کردید صغرای ما سالب است، یعنی اگر بخوام صغرا قرارش بدیم سالب است، گفتیم صغرا قرارش نمیدیم، ولی حالا اگه بخوام صغرا قرارش بدیم سالب است. این سالب بودن ما رو راهنمایی میکنه به یه مطلبی که اون مطلب به عنوان یه قاعده الان میخواد گفته بشه. الان یه مطلبی رو به عنوان یه قاعده میگم. در شکل اول از کجا بشناسیم که حد وسط مناسب نیست؟ و از کجا بشناسیم که حد وسط مناسب هست؟ یه قاعده الان میخوام به دست بیاریم، قاعده که فقط در شکل اول تمامه ها، در اشکال دیگه کاری نداریم، این توجه داشته باشید. قاعده رو خود ابن سینا در صفحه بعد که صفحه 219 است توضیح داده. صفحه 219 رو بیارید، سطر 11 هم. سطر دوم یه مطلبی گفته بود که من در جلسه گذشته بود اون مطلب اشاره کردم، اون مطلب درستی بود، اونم یه قاعده بود برای شناخت وسط نامناسب. اما یه قاعده راحت تری رو میخوام امروز تذکر بدم که در سطح 11 هم گفته. در سطح 11 هم گفته فَإِنَّهُ حَيْثُ تَكُونُ الصُّغْرَى سَالِبَةً لَا يَكُونُ الْأَوْسَطُ مُنَاسِبًا. خیلی قاعده راحتیه، هر جا که صغراتون سالبه شد بدونید که حد وسط مناسب نبوده. الان توجه کردیم در این مثالی که من عرض کردم صغرا سالبه شد و به خاطر همین که صغرا سالبه شد نتونستیم قیاس رو تنظیم کنیم. شکلم شکل اوله، اونجا که در شکل اول صغرا سالبه می شود باید توجه داشته باشید که حد وسط مناسب نیست. خب مورد بحث ما همین بود دیگه، ما دنبال جایی می گشتیم که حد وسط مناسب نباشه، بحث ما همین بود، در صفحه 218 سطح سوم گفتیم اما اذا کان الوسط لیس مناسبا، در همین فرض وارد بحث شدیم و الان هم تو همین فرضیم که اوسط نامناسب باشه. خب وقتی دیدیم که صغرا سالب است میفهمیم نامناسبه. در آخر جلسه دیروز هم جلسه گذاشتم اینو داشتیم، هازا لا ینتج، البته آخر جلسه قبل رو توجه کنید، هازا لا ینتج البته، چرا؟ چون صغراش سالب است. بعد چون صغرا سالب است گفتیم فلیسل اوسط مناسبن، اوسط مناسب نیست. اون دیروز هم از این قاعده استفاده کردیم، الان داریم قاعده رو توضیح میدیم. پس توجه کنید یه قاعده خوبیه، راحت هم هست. در شکل اول اگر دیدید صغراتون سالبه شد بدونید حد وسط مناسب نیست، دیگه قیاس رو تنظیم نکنید، به انتظار نتیجه ننشینید، نتیجه نمیاد، اصلا قیاس تنظیم نمیشه چون حد وسط نامناسبه. خب سه تا قضیه صادق به دست آوردیم. در هر قیاسی هم ما دو قضیه داریم، یعنی دو مقدمه داریم یه نتیجه داریم. پس تو قیاس دو مقدمه و یه نتیجه داریم، مجموع میشه سه تا قضیه. ما اون سه تا قضیه رو الان از این سه شرطی گفتیم به دست آوردیم، منتها نتونستیم قیاس تنظیم کنیم. ما صغرا رو به دست آوردیم، یعنی چیزی که می‌خواستیم صغرا قرارش بدیم و نتونستیم، کبرا رو به دست آوردیم، نتیجه رو به دست آوردیم، اون تا نشد قیاس تشکیل بدیم. پس سه تا شرط ما سه تا قضیه در اختیار ما گذاشت که سه تا قضیه هم هر سهشون حق بودن، اون تا نتونستیم تنظیمشون کنیم. بله؟ نه نتیجه از اول داشتیم، نتیجه بله. شما میفرمایید کل به الف از کجا به دست آوردیم؟ ذات وسط بعد از قیاس به دست بیاریم. از کجا به دست میاریم؟ از این قضایایی که الان ساختیم نتونستیم به دست بیاریم. چرا؟ چون قضیه‌مون هر دوش سالبه بود، هم صغراش سالبه بود هم کبراش سالبه بود، نتونستیم به دست بیاریم. از یه راه دیگه به دست میاریم. قضیه ذات وسطه، ولی لازم نیست حتما از این راهی که بسته است به دست بیاریم، از یه راهی که بازه به دست میاریم. از کدام راه؟ از راهی که قبلا گفتیم، در اولی که وارد این بحث شدیم گفتیم کل ب جیم، کل جیم الف، انت جل حق و هو کل به الف. یادتون است در صفحه 217 یه خط مونده به آخر گفتیم قیاس آوردیم، قیاس شکل اول هم آوردیم، از اون شکل اول این نتیجه رو به دست میاریم و در اینجا از اون نتیجه استفاده میکنیم بدون اینکه از یه قیاس دیگه به دستش بیاریم. ما تو اینجا خطوان بیاریم که این کبرا صادق، یعنی این صادقه، اسمشو کبرا نذارید، اسم اینو کبرا نذارید چون قیاس نتونستیم درست کنیم، ولی این میتونست کبرا بشه. لاشه من جیم الف صادقه، میتونست کبرا بشه. نه ما که لازم نیست از این هر چیزی که صادقه استفاده کنیم، ما باید کل به الف رو که قضیه حقه از یه قیاس به دست بیاریم. حالا چه لزومی داره از این قیاسی که نمیشه به دست بیاریم، از یه قیاسی که میشه داریم به دست بیاریم؟ چون گفتیم این قضیه کل به الف قضیه ذات وسطه، اگه ذات وسطه قیاس میخواد، ولی لازم نیست قیاسش همین قیاس باطل باشه، که میتونه یه قیاس حق باشه. ما قیاس حق رو ارائه دادیم در جلسات گذشته، در جلسه اسبق ما اینو تذکر دادیم قیاس حق چیه. خب ما با قیاس حق این قضیه رو به دست میاریم، نتیجهش میگیریم، این نتیجه رو در موارد بعدی هم به کار میبریم بدون اینکه اسمش رو نتیجه بذاریم، فقط میگیم قضیه حق. کل به الف قضیه حقی است که با قیاس اثبات شد، از این به بعد دیگه با قیاس اثباتش نمیکنیم، به عنوان یه حق انتخابش میکنیم بدون اینکه بگیم نتیجه قیاسه ازش استفاده میکنیم. الان توی بحث فعلی ما کل به الف یک قضیه حقه، منتها نتیجه گرفته نشده از این قیاسی که نتونستیم تنظیمش کنیم، نتیجه گرفته شده از یه قیاس درست. و برای ما اون مهم نیست که از کجا نتیجه میگیریم، ما باید از یه جای درستی نتیجه بگیریم. ولی میخواد جایی باشه که امروز بحث میکنیم، جایی باشه که پریروز بحث کردیم، از هر دون هر جا بتونیم نتیجه بگیریم نتیجه میگیریم. و ما از اون بحث امروز نمیتونیم نتیجه بگیریم، لذا اسمش رو نتیجه نمیذاریم، ولی اسمش رو قضیه حق میذاریم. قضیه حقی است که چون ذات وسط بوده از یک قیاس مناسبی نتیجه گرفته شده و به عنوان یک قضیه حق محفوظ مونده. حالا ما توی موارد دیگه هم داریم ازش استفاده میکنیم. بله.
میگیم صغرا سالب است، خب این ارتباطش با مناسب نبودن حد وسط چی شد؟ حد وسط مناسب نش میگین این نسبت صادق باشه.
ببینید من برای اینکه جواب شما رو بدم ناچار میشم که خط دوم صفحه 219 رو با خط 11 رو مقایسه کنم.
بله.
خط دوم رو جلسه سابق تذکر دادم، خط 11 هم این جلسه دارم تذکر میدم. این دوتا الان میخونم مقایسه میکنم، شما به عبارت توجه کنید. خط دوم میخونم، فاین کانال حد الوسط غیر مناسب و به حیث لا ینعقد من نسبت صادق الى طرفین قیاسون که ینتج الحق. لا ینعقد من نسبت صادق الى طرفین، نسبت صادقش قیاس درست نمیکنه. چرا قیاس درست نمیکنه؟ سالبه است. نسبت صادقه است.
اصلا کار صادقه نداره.
خب جلده. نه بحثش حالا بعدا میخونی، چون صغرا صالبه است نمیشه، یعنی نمیشه نسبت داد. نسبت صادقه است ولی نمیشه نسبت داد. توجه کنید من اینو قبلا هم گفتم، یادتون باشه در جلسه اسفر وقتی من میخواستم قیاس میخواستم حد وسط مناسب رو توضیح بدم، گفتم صادق با طرفین است الان نحوین کلی، و گفتم قابل اثبات لطرفین است به نحو کلی، قابل اثبات نه مسلوب. حالا خلاصه ترش میکنم، قابل اثبات است للاسقر، همین قابل اثبات است للاسقر، این چنین حد وسطی مناسب. اگر سلبش کردید از اسخر میشه نامناسب.
بعدش خودش داره توضیح میده بحث کز با مطرح میکنه، فقط صرفا این نسبت، این حد وسط ها نسبت به اکبر اسخر صادقه باشه، حالا چه وقت کبرا هم صادقه نباشه، کبرا اسمی داره کبرا چی کار کنی؟ حد وسط مناسب با کبرا هم با اکبر هم در ارتباط در کبرا
نه از کردم. من اول گفته بودم که حد وسط مناسب اینی که بر طرفین هم اصلاحش میکنم، حد وسط مناسب اونی که برای اسخر هم بشه، طرفین کار نداری برای اسخر هم. چی رو؟
ما بعدش توضیح خواهد بدیم، یعنی میخوام بگم اگر ما بگیم صغرا در اصل اوسط در کبرا و اکبر مرتبط میشه، این نسبت
خوب رو
چی
تصور
میشه؟ یعنی باید فقط
حمل
بشه، فقط اثبات بشه،
سر ببینید بشه. شما اگر بخواد که حد مناسبی
نه با اسخر میگه طرفین مشکل طرفین
چیو؟
اینجا میگه طرفین صادق نادیده میکنم
لا یه نقد و می نسبت صادق الی طرفین قیاسن، یعنی به طرفین نسبت بدید. یه وقت نسبت ایجابی تو شکل اول ها بله نسبت ایجابی داشته باشد به اسخر، نسبت سلبی یا ایجابی داشته باشه نسبت به اکبر.
همونطور که شما سلبی رو برای اکبر تصور میکنید برای اصلا هم تصور
نمیتونم تصور کنم. آخه چی چی قیاس تشکیل نمیشه؟
قیاس تشکیل نمیشه به خاطر اینکه صغرا صادق از جای دیگه تشخیص داده نمیشه، ولی به خاطر اینکه حد وسط مناسب نیست ممکنه تشکیل بشه. یعنی
اگه حد وسط مناسب باشه هم میشه برای اسخر.
نه کنه میگیم که مثلا قیاس تشکیل خواهد میشه، دو تا شرط داره، یکی این که حد وسط مناسب باشه، یکی این که سالبه صغرا سالبه نباشه. اینطوری چه اشکال داره؟
اونجا که صغرا سالبه است حد وسط مناسب نیست، هر دو شکل میشه. اونجا که ببینید
حد 11 آجا هم فرمان نمی خواهید نگو حیثت اگر صغرا سالبه باید که معزاله، یعنی کنه دو تا فرض کرده.
نه اون معذله کار نداشته باشیم وقتی هستم توضیح میدن قانونی که ما در خط در صفحه 219 سطر 11 داریم همینه که حیث و تکون و صغرا سالبه لا یکون الوسط مناسبه.
معذله چی؟
خب معذله که از میکنه بعدا بیان میکنه. نه اون که مال وسط مطلبی، من یه تیکه از تو این عبارت در آوردم، خواستم به عنوان قاعده ارائه بدم. حالا معزاله کنی چی باید عبارت قبل و بعد رو بخونی؟ اونجا که صغر، اونجا ببینید اگر تونستیم حد بسط رو بر اسخر هم کنیم و ببینیم قضیه صادق در اومد، این معلوم میشه که و تونستیم حد بسط رو توی کبرا یا اکبر رو به حد بسط نسبت بدیم یا از حد بسط سلب کنیم. تو کبرا دو تا حالت داریم، یکی این که اکبر رو بر حد وسط اثبات کنیم، یکی این که از حد وسط سلب کنیم.
نسبت هم از سلب و ایجاب و نفیه، نسبت هم از ایجاب و سلب
در کبرا بله، در کبرا بله. خب این قانون، حالا شما میگید چرا؟ خب هر جا که ما دیدیم صغرا سالبه شد حد وسط مناسب نبود، یه قانون دیگه. شما میگین چرا اینطوری؟ خب چرا تحقیق کنیم این همینه، کلن همین جوره در تمام قوانین؟ پس باید بگیم چرا همه قوانین از موارد درست آمدن دیگه، این چنینه.
مناسب دانه حد وسط در اونجایی که از کبرا سر کنیم، اکبر از اسقر سر کنیم معنی نداره، چون نسبت شما فهمید فقط ایجابیه.
نه در صغرا عرض میکنم ایجابیه، در کبرا لازم نیست، در کبرا باید نسبت صادقه باشه. همین، چه میخواد ایجابی باشه چه میخواد سلبی باشه، در صغرا باید نسبت صادقه باشه و چون شکل اول باید ایجابی باشه. در شکل در صغرا هم ما باید بگیم نسبت صادقه باشه، منتها خصوصیت شکل اول اقتضا کرد که نسبت ایجابی باشه، ولی در صغرا ما به صدق نسبت کار داریم. مناسب بودن اوسط، مناسب بودن اوسط در صورتی است که صغرا صادقه باشه، منتها شما صغرای سالبه ندارید، لذا قید میکنیم که حتما نسبتش ایجابی صادقه باشه، نسبت ایجابی و صادقه باشه. ایجابی بودنش رو به خاطر شکل اول میگیم، ولا همونطور که در کبرا میگیم نسبت صادقه باشد، در صغرا میگیم نسبت صادقه باشد. منتها چون صغرا در شکل اول باید موجب باشه، قید میکنیم صغرای صادقه ایجابیه، اینطور میگیم. خود ابن سینا در خط دوم همین صفحه 219 گفت و به حیث لا ینعقد من نسبت صادقه الی طرفین قیاسون، نسبت صادقه الی طرفین، یعنی نسبت صادقه الی طرفین رو داریم، منتها چون صغرا باید موجب باشه، نسبتی که ما در صغرا داریم باید ایجابی باشه. این نه به خاطر اینی که حد وسط در سالبش مناسب نیست، بلکه به خاطر اینکه قضیه صغرامون نمیتونه سالب باشه. البته این اشتباه گفتم، بلکه قضیه اگر نسبت سالبه باشه در صغرا حد وسط مناسب نیست.
حد وسط پیش از چیدن یک قضیه است. ما الان دو تا قضیه داریم، میخوام باید نتیجه بگیریم. وقتی میبینیم حد وسط ما میتونه نسبت به هر دو صادقه باشه، قضیه قیاس میچینیم. وقتی که ایشون بخواد بگه اگه ناظر باشه به اسفر، قبل از اینکه ما قیاس بچینیم یه قاعده آوردیم. اول دو تا قضیه پراکنده.
بله، قاعده رو قبلش میگید. قاعده رو ما جای دیگه در آوردیم، نه از این اسخری که داریم میچینیم. شما میفهمید قبل از اینکه این اسخر رو بچینیم قاعده شو داشتیم. بله، قاعده شو اجای دیگه داشتیم. همینجا که میخوام این اسخر رو تنظیم کنم، از همون اول میفهمم که حد وسط نامناسب نیست، چون اسخر ساله بس ساله
جمعان ساله بس. حالا این صغرا میتونه واقع شه
نه،
بحث دیگه نیست.
کبرا
که میتونه واقع شه، نتیجه میتونه
واقع شه. خب جماعت حد وسط مناسب نیست با انسان، قضیه میخواد صادق باشه میخواد کاذب باشه. وقتی اصلا قضیه صادقه، کاذب نیست.
صادقه
قضیه
نسبت صادقه هست.
بله، نسبت صادقه هست، ولی سلب شده. شما حد وسط از اسخر سلب کردید، چطور مناسبه که سلب شدید؟ در کبرا شما حد وسط از چیز سلب نمی کنید، اکبر از حد وسط سلب می کنید، یا اکبر بر حد وسط اثبات می کنید. در صغرا حد وسط رو دارید اثبات میکنید یا سلب میکنید. حد وسط اگه سلب بشه مناسب نیست، اگر ایجاب بشه مناسب هست. خب توجه کنید، الان ما سه تا قضیه داریم، هر سه صادقه. این سه تا صادق رو میدیم دست مغالط. مغالط قبل از این که این سه تا صادق رو بهش بدیم، کل به الف رو که از شرط دوم به دست آورده بودیم زد کرده بود، تبدیل شده به لاشای امن به الف. پس قضیه کل به الف به دردش نمیخوره. اون قضیه لاشای امن به الف رو گرفته بود. دو تا قضیه دیگه بهش میدیم. یکی اونی که میتونه صغرا باشه اگه سالبه نبود، لا شیء من بجی، اینو بهش میدیم. دوم لا شیء من جیم الف که قضیه کبرا بود، این دوتا رو بهش میدیم. کبرا صغرا رو زد میکنه، مغالط صغرا رو زد میکنه، لا شیء من بجیم رو میکنه کل بجیم. بله، شرط سوم صغرا قضیه به دست آمد که اگه سالبه نبود میشه صغرا قرارش بدیم، ولی چون سالبه بود صغرا قرارش ندادیم. اما مغالط همون قضیه سالبه رو زدشو میاری میکنه تش موجبه. وقتی موجبه کرد اون میتونه قضیه رو، قضیه موجبه شد صغرا قرار بده، چون تا حالا سالبه بود، حق بود و سالبه بود، نمیتونه صغرا قرار بده. حالا کاذب شد و موجبه شد، حالا میتونه صغرا قرار بگیره. اینه صغرا قرار میده، کبرا رو دست نخورده کبرا قرار میده. کبرا صادق بودی که سه تا قضیه هستی صادق بودن، این فقط تو صغرا تصرف کرد، نتیجه رو که قبل تصرف کرده بود هیچ. اما الان در بین این دو قضیه که یکی کبراست یکی صغراست، در صغرا تصرف کرد، موجبش کرد و کاذبش هم کرد. کبرا رو دست نزد، کبرا همونطور که سالبه بود و صادقه بود، حالا سالبه و صادقه است. حالا قیاس رو تنظیم میکنه، قیاس شکل اول کل بجین، این غلطه، این باطله. کل بجین لا شیء من جین الف، این درسته. نتیجه میگیره لا شیء من ب الف، این همونیش خودش میخواست. پس به نتیجه رسید با یه مقدمه کازه که اون مقدمه صغرا بود. روشن مطلب؟ حالا اینا رو من با رمز گفتم، به و جیم و اینها، میخوام تطبیقش کنم، از رو میخونم تطبیق میکنم، مطلب روشن شد. از رو میخونم تطبیقش میکنم. صفحه 218 هستیم، صفحه 108. و یمکن ان تکون احداهما، یعنی یکی از این دو مقدمه، صادقه و الاخرى کاذبه. الان تا حالا که من بحث کردم، در فرضی بحث کردم که صغرا کاذبه باشه و کبرا صادقه باشه، عکسشو هنوز مطرح نکردن. و یمکن ان تکون احداهما صادقه و الاخرى کاذبه. احداهما میتونه صغرا باشه، میتونه کبرا باشه. فعلا فرض ما در اونجاست که احداهما صغرا باشه و الاخرى کبرا باشه. نه، احداهما برعکس گفتم، احداهما کبرا باشد که صادق است و الاخرى که کاذبه است صغرا باشه. فإنه إذا لم تكن جیم تحت الف، اگر جیم تحت الف نبود، یعنی بینشون تباین بود، تونستیم در یه سالبه کلیه جاشون بدیم، بگیم لا شیء من جیم الف، که این لا شیء من جیم الف صورتش رو نگاه کنید میتونه کبرا قرار بگیره. چرا؟ چون حد وسط درش موضوع قرار گرفته و اکبر درش محمول قرار گرفته و چنین قضیه کبرا شکل اوله، پس اینو میتونیم کبرا شکل اول قرار بدیم. این شرط اول بود که اذا لم تکن جیم تحت الف. و از این شرط اول چی رو به دست آوردیم؟ این رو به دست آوردیم که کبرای صادقه سالبه داریم، عبارت هست از لا شیء من جیم الف. حالا وارد شرط دوم میشیم، و کانت به تحت الف، به تحت الف باشد، یعنی ما الف رو بتونیم بر به هم کنیم به صورت یه موجب کلیه بگیم کل به الف. این کل به الف همون قضیه صادقی است که ما نتیجه قیاس قبلی در جلسه اسبق قرارش دادیم و مقالد ضد این رو گرفت و اون ضد رو میخواد حالا نتیجه گیری بکنه که لاش ام به الف باشه. این فعلا به درد مقالد نمیخوره چون ضدش در اختیارشه. این قضیه دومه که از شرط دوم به دست آوردیم. بعد میگه و موضوعتن لها، یعنی به تحت الف باشد و موضوع باشد برای الف، به طوری که بتونیم بگیم کلا به الف. چرا عبارت دو جور میاره؟ میگه تحت الف و موضوعتن لها. یادتون از عرض کردم که در این قسم اول که صغرا کاذب است و کبرا صادق است دو حالت داریم. یه حالت این است که اکبر مساوی با اصغر باشد، اکبر یعنی الف، اصغر یعنی به، اکبر و اصغر مساوی باشن یعنی به و الف مساوی باشن. یه حالت اینه که اکبر اعم از اصغر باشه، یعنی الف اعم باشه از به. حالا این عبارت توجه کنید به هر دو حالت داره اشاره میکنه. کانت به تحت الف، یعنی به اخص باشه الف اعم باشه. بعد میگه و موضوعتن لها، یعنی کانت به موضوعتن لها یعنی للالف، به موضوع الف باشه. به موضوع الف باشه چه الف او مساوی باشه چه الف اعم از او باشه، در هر دو حال به موضوع میشه بعد الف. کل به الف میتونیم بگیم در حالی که این دوتا تساوی دارن یا در حالی که الف اعمه. پس بله نه، حالا اجزه بین تموش کنم. و موضوعت الله شد اهم، موضوعت الله شد اهم، یعنی به موضوع باشد برای الف. دو حالت داره، یکی این که موضوعی باشد مساوی با الف، یکی این که موضوعی باشد اخص از الف، چون وقت الف بشه اهم. پس موضوعت الله دو فرد داره، اما کانت به تحت الف یک فرد داره و اون اینه که به اخص باشد الف اهم باشد. پس کانت به تحت الف به یه حالت اشاره میکنه، موضوعتن لها به هر دو حالت اشاره میکنه. بنابراین و موضوعتن لها عطف عام است برخاست، موضوعتن لها عطف عام است برخاست، چون کانت به تحت الف یه فرد میگیره اما موضوعتن للالف دو فرد میگیره. پس این دومی میشه عام، اولی میشه خاص، عطف عام برخاست کرده و هر دو هم مورد بحثش ها، چه اکبر اعم باشد از اصغر و چه اکبر مساوی باشد با اصغر، هر دو مورد بحثشه. این سه شرط رو داره در هر دو فرض و در هر دو حالت مطرح میکنه و این سه قضیه رو که در اختیار مقالط میذاره در هر دو حالت بیان میکنه. این شرط دوم بود، تموم شد، که از شرط دوم دو جور قضیه به دست آمد. هر دوش کل به الف بود، منتها یه جورش این بود که الف اعم باشد، یه جورش این بود که الف مساوی باشد. هر دو جور از این عبارت در اومد. پس شرط دوم یک قضیه داد که این قضیه دو حالت میتونه داشته باشه. اما شرط سوم و کان جیم و به متباینین، جیم که حد وسط است و به که اصغر است، متباین باشن. متباین باشن یعنی نتونیم توی یه قضیه موجبه جزئیه یا موجبه کلیه به کارشون بگیریم، حتما باید توی یه سالبه کلیه بذاریمشون، بگیم لاش ام بجیم که لاش ام بجیم یا جیم به لاش ام جیم به، فرق نمی کنه چون سالبه کلیه کنفسا عکس میشه. حالا من در اینجا میگم لاش ام بجیم، لاش ام بجیم میشه قضیه سالبه که حق است ولی ما نتونستیم صغرا قرارش بدیم به خاطر سالبه بودنش. خب فإنه إذا لم تكن، وقتی این سه شرط حاصل باشد، فإذا، این فإذا قیل جواب اون اذای که خط قبل آمد، یعنی وقتی این سه شرط حاصل باشد فإذا قیل کلا بجیم، یعنی اگر مقالط قیاسش اینطور تنظیم کنه کلا بجیم، کلا بجیم ضد لاشه امن بجیمه، ضد قضیه سومی که ما به دست آوردیم. قضیه سوم حق بود، این ضدش ناحق میشه. وقتی این ضد رو الان میتونه صغرا قرار بده و صغرا قرارش داده و کان کاذبن، اذا قیل کل بجیم کان کاذبن، ولی میشه صغرا قرار بگیره چون موجب است. ثم قیل بعد گفته شود لاش من جیم الف، که این همون قضیه اولی است که ما گفتیم صلاحیت رو کبرا قرارش بدیم. قضیه اولی است که شرط اول به دست آوردیم، این صادقه، مقاله دست به این نزده، این همین تو جهاز آورده و کان صادقا، مصنف میگه بکان صادقا. خب الان قیاسی تشکیل شد که صغراش کاذب شد و صغراش صادق شد و کبراش صادق شد. انتج من هما، یعنی انتج اون مقالد من هما از این دو قضیه که صغراش صادق بود، صغراش کاذب بود و کبراش صادق بود، انتج کاذبان، یعنی نتیجه کاذب میگیره و اون نتیجه کاذب انه او لا شیء من به الفه، لا شیء من به الف نتیجه کاذبه. حالا الف میخواد مساوی با ب باشه، میخواد اهم باشه، اون فرق نمی کنه. حالا من تطبیق میکنم، دو تا تطبیق لازم دارم. در یک تطبیق الف رو مساوی به میگیرم، در یک تطبیق الف رو اهم از به میگیرم. دو حالت اون قسم اول توضیح داده شده. قسم اول این بود که صغرا کاذب باشد، کبرا صادق باشد. گفتیم دو حالت داره، هر دو حالت رو الان توضیح میدم. قسم بعدی که صغرا صادق باشد و کبرا کاذب باشد، اون حالا بعدم باید مطرح کنم. الان توجه کنید، کل و بجیم رو که مقاله تنظیم کرده حساب کنید، برو عبارت از حجر بگیرید، جیم رو عبارت از شجر بگیرید. ما داشتیم لا شیء من بجین، یعنی لا شیء من الحجر به شجر، به درست هم بود. مقالت عوضش کرد، شد کل و بجین یعنی کل و حجرن شجر، غلط شد، کاذب شد. بعد کبرا رو نگاه کنید، لا شیء من جیم الف، الف رو عبارت بگیرید از جماد، الف رو عبارت بگیرید از جماد، بگید لا شیء من لا شیء من جیم الف، جیم عبارت بود از شجر، الف هم عبارت شد از جماد، میشه لا شیء من الشجر به جماد، درسته، کبرا صادقه. کبرا همون کبرایی بود که ما داشتیم، همون قضیه اولی بود که ما از شرط اول به دست آوردیم و مقاله تغییرش نداد، رضا صادق بود. نتیجه میشه لا شیء من به الف، یعنی لا شیء من الحجر به جماد، که غلطه، لا شیء من الحجر به جماد غلطه، حجر و جماد مساوی هست، هر حجر و جماد مساوی. حالا مثال بزنیم به اونجایی که الف اعم از بست، کل بجیم، بازم به رو عبارت بگیرید از حجر، جیم رو عبارت بگیرید از شجر، فرقی نذارید، با همون با مثال قبل فرق نکرد. کل بجیم شد کل حجرن شجر، لا شیء من جیم الف، یعنی لا شیء من الشجره به خالی عن نفس، الف رو خالی عن نفس بگیرید، لا شیء من الشجره به خالی عن نفس، یعنی شجر خالی از نفس نیست، نفس نباتی داره، صادق هم هست. نتیجه میگیرید لا شیء من به الف، یعنی لا شیء من الحجر به خاله، به خالن عن نفس، هیچ حجری نیست که خالی از نفس باشه، خاصه کاذبه. اما توجه کنید خالی عن نفس که الفه اعم است از حجر که به هست، خالی عن نفس شامل حجر هم میشه، شامل عناصر هم میشه، شامل هر چیزی که نفس نداره میشه. بله چی؟ نتیجه صادق نیست. لا شیء من الحجر به خالی عن نفس، هیچ حجری خالی از نفس نیست، همه حجر رو نفس دارن، کاذبه دیگه. هیچ حجری خالی از نفس نیست، یعنی همه حجر رو نفس دارن، خب غلطه، پس نتیجه کاذبه. توجه کردین الان قسم اول تموم شد. قسم اول چی بود؟ صغرا کاذب، کبرا صادق، حد وسط نامناسب و اکبر مساوی با اصغر یا اکبر اهم از اصغر. اگر اکبر رو که الف جماد گرفتیم مساوی شد با حجر، اگر خالی عن نفس گرفتیم اهم شد از حجر، و در تمام دو حالت دیدید که شکل اول تنظیم کردیم، صغراش کاذب، کبراش صادق. مقاله تونست از چنین شکل اولی نتیجه کاذب خودشو بگیره. قسم دوم باقی مونده. قسم دوم چیه؟ اینه که صغرا صادق باشد، کبرا کاذب باشه. وقت اجازه نمیده بخونیم، اونو باید بذاریم در جلسه بعد. این شد
سال دوم بوده جماعت خال نفس میده.
بله؟
در مثال دوم بوده جماعت خال نفس میده.
بله، در مثال دوم فقط الف رو عوض میکنیم. بوجیم همونیست که در مثال اول گفتیم. در مثال دوم فقط الف رو عوض میکنیم. الف اول جماعت بود، حالا به جاش خالیانه نفس گذاشتیم.
خالی از نفس
دیگه خودم در آوردمش، چاره نداشتم.